بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعليهم اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب بحث در این بود که اگر مجتهد از رأی خودش عدول کرد، آیا اعمال گذشته که بر طبق رأی سابق بوده مجزی است ام لا؟ عرض شد به اینکه محقق صاحب کفای رحمت الله علیه تمسک کرده بودن من جمله به حدیث لا تعاد و حدیث رفع برای حکم به اجرا. صحبت در این بود که آیا حدیث لا تعاد شامل شخص ناسی فقط میشه یا شامل حال جاهل قاصر هم خواهد شد؟ عرض شد به این که محقق ناینی فرمودند که این حدیث مختص به ناسیه و شامل مجتهد یا مقلدی که عن جهل یکی از ارکان را ترک کرده باشه شامل او نمیشه، ولو اینکه عن اجتهادن یا تقلیدن انجام داده باشه. منتها از اونجا که این بحث گرچه بحث فقهی است اما یه اثرات بزرگی در مسائل داره، یک مرتبه دیگه توضیحی عرض کنم و بعد وارد بشین در تمسک به حدیث رفع. حدیث لا تعاد البته به فرض که بتوان تمسک کرد برای اثبات اجزای اعمال گذشته بر طبق فتوای مجتهد، این حدیث اختصاص به صلات داره دیگه، شامل سایر عبادات و یا معاملات نمیشه. خب در این حدیث به ما میگوید که پنج چیز را اگر کسی تقصیرن یا قصورن یا به هر علتی اگر پنج چیز از نماز را ترک کنه یا زیاد کنه موجب بطلان صلاته، گرچه در ترک هم مقصر نباشه. اما در ماسوای این پنج تا اعاده لازم نیست، یعنی نماز او صحیح و مجزی. مثلا این کسی سوره را در نماز ترک کنه، بلکه حتی فاتحه را در نماز ترک کنه، تشهد را در نماز ترک کنه، اذکار رکوع و سجود را در نماز غیر متعمدن ترک کنه، یا شرائط مثل طهارت لباس و بدن را ترک کنه، اگر در این اجزا و شرائط متعمد نباشد و بعد از عمل متوجه شد که این اجزا و شرائط ترک شده، اعادش واجب نیست. اما پنج چیز که یکیش طهارت حدثیه باشه و دیگری استقبال قبله باشه و سومی رکوع و چهارمی سجود و پنجمی وقت، این پنج تا را به هر جهتی چه نسیان چه غفلت چه جهل به هر علتی اگر یکی از این پنج تا ترک شد اعاده نماز واجبه، مثلا به خیال اینکه وقت داخل شده نماز ظهر عصر را خوند بعد معلوم شد وقت داخل نشده اعاده واجبه، یا پشت به قبله نماز خوند به خیال اینکه قبله این طرفه بعد کشف خلاف شد اعاده و قضا واجبه، و همچنین رکوع و سجود و طهارت. خب این مقدار معنای حدیث روشنه. حالا سخن این است که در غیر اجزاء رکنی این پنج، البته در خصوص تکبیرات الاحرام هم بعد در نص دیگری وارد شده که اون هم اگر ترک شد ولو نسیانن نماز باطله. چرا؟ خب همیشه اینطوری ما عموماتی داریم که بعد مخصصات برش وارد میشه، اینم یکی از این هاست. عرض میکنم حضورتون که این مقدار مسلم. حالا فرض کنید که اگر کسی فاتحة الکتاب را یا سوره را نسیان کرد بعد از نماز یادش آمد، طبق این حدیث اعاده واجب نیست. اما حالا اگر کسی مجتهدی فتواش اینه که سوره در نماز واجب نیست و مدتها نماز را بلا سوره میخوند، هم خودش هم مقلدینش، بعد رجوع کرد مقلد به مجتهد دیگری که فتوا به وجوب سوره میده، یا حتی خود این مجتهد عدول کرد و رأیش بر وجوب سوره شد، آیا این نمازهای گذشته اعادش واجبه ام لا؟ آقای ناینی میگه این حدیث شامل شخص تارک ان عمدن اما ان عذرن نمیشه. این آقای مجتهد یا مقلد او 10 سال عمدن سوره را ترک میکردن ولی حجت داشتن، حجتشون این بود که مثلا بر اساس استنباط فهمیدن که خوندن یک سوره واجب نیست. خب بر اساس حجت مدتها 10 سال در نماز سوره را ترک می کردن، اما حالا بعد از 10 سال نظرشون برگشت، حالا یا خود مجتهد یا مقلد به خاطر عدول به مجتهد دیگر، روشن شد که الان سوره در فتوای دوم واجبه. آیا در این 10 سال که سوره ترک شده اون هم نه نسیانن بلکه ان عمدن منتا استنادن به فتوای مجتهد، آیا اعاده واجبه یا خیر؟ آقای ناینی میگه حدیث لا تعاد شامل این گونه موارد نمیشه و بنابراین مقتضای قاعده اولیه اعاده است، چون تو نماز را صحیحا انجام ندادی پس اعاده واجبه. چرا؟ میفرمان این حدیث لا تعاد اختصاص به ناسی داره، یعنی اختصاص داره به کسی که به او امر به اعاده شده باشه، که مقتضای قاعده امر به اعاده است، وقت خدا تفضلا میگه خیر اعاده نکن، من این عمل ناقص را میپذیرم. خب این کجاست؟ این در مورد کسی است که در وقت عمل واقعا امر به صوره نداشته، حتی امر واقعی هم نداشته و نماز را ترک بدون صوره خونده و ترک صوره کرده، حالا بهش میگن عید. اما اگر در اثناء نماز غافل نبوده، این امر به صوره داشته و الان که ترک کرده، اعاده بهش نمیگن کن، بلکه میگن نمازت را درست بخوان. پس فرق بین ناسی و شخص غیر ناسی آن است که چون کسی که نسیان میکنه و ترک میکنه سوره نماز را، این آقا دیگه در حال نسیان به خاطر غفلت امر به سوره اصلا نداره، چون امر متوجه شخص غافل نمیتوانه بشه. پس چنین شخصی که ناسی و غافل است و داره نماز میخوانه و سوره را ترک کرده، این در اثناء نماز امر به سوره نداشته به خاطر غفلت، امر به صلات مع السوره هم به این وصف، یعنی به وصف ترکیب، امر نداشته، چون غافل بوده و به غافل امر غلطه. لذا بعد از نماز که متوجه شد، حالا میتوانه منتن شارع بگوید همین نماز ناقص را قبول دارم، میگه لا تعاد. میتوانه بگه قبول ندارم، پس اعاده کن. چرا؟ قول همین خب، حالا همین ایشون میفهمن در مورد جاهل، چون احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهله، پس حالا که مشترک، حتی جاهل قاصر هم حکم واقعی برای او فعلیه، بنابراین چون حکم واقعی برای او فعلیست، او در حال جهل اگر نماز را بدون سوره میخوانه، این در حقیقت اتیان نکرده به نماز، بلکه در همون اثناء نماز مکلف است به نماز با سوره و او ترک کرده. دیگه بهش نمیگن اعاده کن، میگن آقا نماز درست بخوان. لذا چون جاهل حکم واقعی در حق او ثابت و منجزه و همانند غافل و ناسی نیست، بنابراین این شخص مکلف به عمل به واقعه و اگر نماز بلا سور خوند بهش میگن بیا ایت به صلات ایت به المعمور به، تا به حال نیاوردی معمورم به را. مثل کسی که اصلا یک ساعت از وقت گذشته و نماز نخونده. خب به این نمیگن اعد، بلکه میگن ایت به صلات. شخصی هم که جاهلا نماز را ترک کرده اجزاء و شرائط شرا، چون حکم وجوب شرط و جز مشترک بین عالم و جاهله، پس به این نمیگن اعاده بکن، بلکه میگن نماز را درست بخوان. نه، امر اصلا امر و قافل غلطه، میگیم اصلا او امر نداشته در حال غفلت. نه آقا، همچه حرفی آقا نمیگی، همه میگن به اینکه تکلیف همونطوره که تکلیف در فعلیتش مشروطه به قدرته، خود در فعلیتش مشروطه به التفاته. آقا رفع میگن، حدیث رفع در مورد نسیان رفع واقعیه. بله، در اون پنجتا اینطوریه، در اون پنجتا اینطوریه، در اون پنجتا که عبارت از وقت و قبل و روحه، اونها جزئیتش مطلق. خب آه نه، اونجا نه از باب این که چون باز همون وقت هم عام داره، بلکه از باب حکم وضعیه که میگیم شما جز را نیاوردی، یعنی اون رکن را نیاوردی. بنابراین این منشأ برای فرق شده. استاد خویی هم به تبع بعض محقق چیز اصفهانی میگوین چرا کلمه اعاده و عدم اعاده در محل اگر باشه اعاده غلطه. یعنی مثلا قبل از رکوع اگر کسی جهلن ولو جهلن قصورین ترک کرده سوره را، اینجا درسته، بهش اعاده نمیگن، میگن ایت به سوره. اما اگر از محل گذشت، سوال میکنیم آیا وقتی از محل گذشت یسق بر عمل او صلاتون؟ بله. خب اگر صلات برش صادقه، میگیم آیا این عمل او مجزیست؟ میشه لا تعد. اگر مجزی نیست یسق عید صلات. لذا این بزرگان میگویند حدیث لا تعاد میتوانه شامل جاهلی که ترک او بر اساس استناد به یک حجتی بوده، شامل او هم میتوانه بشه. حالا در به هر صورت اگر در چه شامل بشه چه نشه، حالا اگر فرض کردیم یک مصلی مدتها بر اساس تقلید ترک سوره می کرده یا بر اساس اجتهاد ترک تشهد می کرده، بعد عدل عن قوله الى وجوب صورت و تشهد بنابر مبنای مرحوم استاد به تبع کنپانی شامل میشه حدیث لا تعاد و میگیم اعمال گذشتهش صحیح و اعاده نداره. اما اگر به فرض این حرف را بپذیریم و بگوییم اختصاص به نسیان نداره چنان که ناینی فرموده، این تازه اجزاء در عبادات خود در خصوص صلات، اون هم در ماسوای اون پنج رکن را اثبات میکنه. اما اگر همین اشتباه مدتها در حال روزه اماله میکرد و میگفت اماله، خیال میکرد مبطل صوم نیست، اما بعد از 10 سال مبناش بر این شد یا عدول کرد مقلد به مجتهد دیگری که گفته اماله مبطل صومه، اینجا چرا دائل بشیم به اجزا؟ میگیم عملت او تا کنون ولو مستند به حجت بوده، اما این حجت از اعتبار ساقط شده. حالا که ساقط شده، طبق فتوای جدید که ما قائل به طریقیت و تخطئه هستیم، میگیم پس اعمال گذشته شما برخلاف واقع و برخلاف حجت بوده، پس اعاده و قضا علی القاعده واجبه. اما تمسک سوم آخوند به حدیث رفعه، این تمسک به این تقریبه، میگیم مقلد یا مجتهدی که 10 سال مثلا در حال روزه تنقیه میکرده یا 10 سال مثلا نماز را با تیمم میخونده در وضوء جبیری و غسل جبیری، یا قبلا با همسرش به عقد فارسی عقد بسته بوده، آیا در اینجا میگوییم اعاده عمل لازم نیست گرچه فتوای مجتهد جدید بطلان اعمال گذشته؟ چرا تمسکن به حدیث رفع؟ یعنی چه؟ یعنی شک می کنیم آیا واجب است اتیان به اعمال گذشته یا واجب نیست اعاده و قضا؟ فعند الشک فی الوجوب نتمسک به حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون، نمیدونیم آیا اعاده واجب است یا خیر. حالا که شک در وجوب اعاده و قضا داریم، تمسک به حدیث رفع کنیم. این هم راه دلیل سومی که در کفایه برای اجزاء اعمال گذشته در متن کفایه اشاره کرده. اشکالی که بسیاری از بزرگان کرده اند و گفتن تعجب که چرا آیا آخوند تمسک به حدیث رفع کرده، اون اشکال اینه، میگویند که حدیث رفع اصله و ما پیوسته در اصول خونده ایم که الاصل و دلیل حیث لا دلیل، اگر حجت و اماره در کار نبود و حکم به تعبد ثابت نشده بود نوبت به اصل عملی میرسه، مفروض آن است که به حسب رأی مجتهد دوم که حجت است و اماره معتبر است، به حسب این رأی اعمال گذشته باطل و وجوب قضا و اعاده ثابته. کجا شک در وجوب داریم ما بعد از اینکه گفتیم به مبنای مخطئه و بر اساس طریقیت قول مجتهد و کاشفیت عن الواقع؟ ما اکنون که مجتهد ما فتوا داده به وجوب غسل جبیری، فتوا داده به اینکه در صوم اماله مبطل صومه، فتوا داده به اینکه عقد فارسی اثر زوجیت بر او بار نمیشه، این فتوا طریقیت داره برای کشف حکم واقعی، یعنی به وسیله این حجت کشف می کنیم که حکم خدای متعال از اول بر بطلان عقد به فارسی بوده، از اول بر بطلان صوم با تنقیه کردن بوده، از اول ما که سنی نیستیم، مسببه نیستیم که بگیم حکم خدا عوض میشه به فتوای مجتهد. ما میگیم حکم الله واقعی یکیست و اکنون حجت قائم شده که حکم الله واقعی بطلان صوم بوده یا بطلان عقد به فارسی بوده. حالا که باطله، چطور بعد از قیام حجت بر بطلان و وجوب قضا تمسک به حدیث رفع کنیم؟ لذا استاد هلی را دیدم یه تقریبی به عنوان دفاع از آقای آخوند میکنه، میگه ممکنه کسی اینطور بگوید، بگوید که احتمال داده میشه که اعمال گذشته چون بر اساس تمسک به حجت بوده، یعنی تمسک به قول مجتهد بوده، پس در وجوب قضا و اعاده شک می کنیم، از باب این که شاید قدر متیقن از حجیت فتوای مجتهد جدید، قدر متیقن نسبت به اعمال آینده است. این حجیت نسبت به اعمال گذشته نیست، چون احتمال میدیم که شاید این حجیت نسبت به گذشته نباشه، حالا ولو به خاطر اجماع و امثال اینها، پس شک می کنیم در وجوب اعاده اعمال گذشته، عند شک تمسک به اصل رفع اصرف اعمال لا یعلمون درسته. با این تقریب حرف آقای آخوند و تمسک آخوند را درست کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمدی.